سلام، من جلال سعیدی هستم. اینجا هم شکیبا تاریخ شماره 26مه و شما هم اگه اینجا هستید، اولا که خیلی خوش اومدید، صفا آوردید. چرا حالا اومدید؟ از راه بالا اومدید؟ چرا از اونجا نیومدید و اینا؟ ثانیاً هم خب حتما اومدید ببینید تو این قسمت میخوایم چجوری بریم زندگی خصوصی کدوم فیلسوف بخت برگشته ای رو اینجوری گاز کنیم بذاریم کف دستش. خیلی 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 خوش اومدید.
شوخی با
اگه توی تاریخ یه قدیس رو بخوایم مستاق مادر زلیلی بدونیم، کسی نیست جز آگوستین قدیس اهل هیپو. حالا این مادر زلیلیشون بیشتر براتون توضیح میدم، ولی این آگوستین قدیس اهل هیپو گفته میشه از تأثیرگذارترین فیلسوفان و اندیشمندان مسیحیت در دوران باستان به حساب میاد. و اصلا اگه الان مسیحیت غربی به این شکل کاتولیک و پروتستان و اینا هست، یکی از دلایلش همین آقای آگوستین قدیس اهل کجاست؟ اهل هیپو. این اهل هیپو چیه قضیهش؟ اینو بگم بعد بریم سراغ مادر زلیلیش. البته در مورد صفت یا چه میدونم پسوند اهل هیپو فکرتون رو جای بد نبرید، مثل اینجوری که مثلا میگن مثلا فلانی اهل دوده، اینم اهل هیپو. نه، این ارجاع مکانی خوشبختانه. یعنی مثلا دیدید دیگه دور و بر خودمون یکی از مثلا فامیلی شیرازیه یا مشهدیه یا سیستانیه یا هر چی هستن، خب میدونیم که واقعا اصلا اینا ربطی به این که طرف واقعا شیرازی یا مشهدی یا سیستانی یا اینا لزوما نداره. و بعضی اینجوری ان که فامیلیشون شیرازیه ولی اصلا شیرازو هم ندیدن تو عمرشون و شاید حالا مثلا چند تا جد قبلیشون مال این مناطق بوده، اونم تضمینی وجود نداره. اما این آقای آگوستین قدیس اهل هیپو، نه ایشون قدیس بوده دیگه، همه چیش واقعی بوده. یعنی هم آگوستین بوده، هم قدیس بوده، هم اهل هیپو. حالا هیپو چیه؟ کجاست اصلا؟ هیپو یه شهری بود تو الجزایر که الان اسمش شده عنابه. بنابراین اگه ما الان این آقای آگوستین قدیس اهل هیپو رو از این به بعد آقای هیپویی هم صدا بزنیم، مثل همون مثلا آقای شیرازی اینا، هم بیرا نگفتیم، ولی ما همون آگوستین صداش میکنیم. آگوستین جان 15-16 ساله بود که شهر خودش رو ترک کرد و به قصد تحصیل رفت در دانشگاه آزاد غیر اسلامی واحد کارتاژ در تونس ثبت نام کرد. بعد دیدین که یه سری از بچه‌ها وقتی دانشگاه تو شهری غیر از محل زندگی خودشون قبول میشن و میرن اونجا زندگی کنن، حتی اگه تو شهرهای فوق مذهبی مثل قم و مشهد و یزد هم قبول شده باشن، فرقی نمیکنه، سبک زندگیشون یه جوریه که انگار پاتایا دانشگاه قبول شدن. من سربسته گفتم دیگه، خودتون تو تهش برید. این آقای آگوستین ما هم اون موقع غیر قدیس هم بوده دیگه، هنوز قدیس نشده بوده. ایشون هم همینجوری بود. یعنی وقتی آگوستین میخواست بره کارتاژ، مادرش که زن خیلی مؤمن و عفیفی بود کلی نصیحتش کرد که پسرم میری اونجا سرتو میندازی پایین، درستو میخونی، عبادتتو میکنی، نمیری وسط این دختر مخترا شراب مراب این چیزا نمیخوری، فقط دعا و مناجات اینا. آگوستین به مامانش یه چشم مادر هرچی شما بگی گفت، مامانش هم آب ریخ پشت سرش رفت. ولی گفته میشه هنوز جا پاش تو شهر محل تحصیلش یعنی کارتاژ خوش نشده بود که تقریبا هیچ موجود مؤنثی نبود که اونجا از دست این بزرگوار در امان بوده باشه. یعنی اومد اونجا و عواملی مثل رفیق بد، شراب خوب، دخترای خونگر و مهمتر از همه نبودن مامان رو اعصاب کنترلگر منجر به این شد که تمام رکوردهای مطالعه عمیق، غیر عمیق، سطحی، شب امتحانی و خلاصه همه مدلی رو جابجا کرد. و بعدم به خودش گفت خب حالا که من یه دوری زدم و این همه با دخترای مختلف تدریس خصوصی و عمومی و 3 نفره و 4 نفره و 5 نفره و اینا همه رو امتحان کردم، حالا میخوام تمرکز مطالعاتیمو بذارم روی یه نفر. اینه که یه دوست دختر فابریک گرفت به قول امروزی ها، باش کلی مطالعه کرد و نتیجه این مطالعات هم یک فرزند پسر بود و رابطه این بزرگوار که خارج از ازدواجم بود تا 13 سال به طول کشید، در حالی که متاسفانه تو تاریخ هیچ اسمی هم از این دوست دختر آگوستین ذکر نشده که واقعا زشته و جا داره اتحادیه دوست دخترهای قدیسین مقیم کارتاژ و هومه اعتراض کنم به این قضیه که یعنی چی بابا این همه این دختر در انحراف قدیس بعد از این ماجرا نقش داشته، پایه بوده باش، با هم کلی خلاف کردن، درس خوندن، ولی اونا هم ظاهرا سرشون شلوغ‌تر از این حرفاست. خلاصه که این بزرگوار با فرزند برومندشون که بیشتر به یه پروژه مطالعاتی شبیه بود داشتن زندگی آرومی رو تا 30 سالگی آگوستین میگذروندن که یه روز تلفن خونه آگوستین اینا زنگ خورد. کی بود اون بر خط؟ مامان آگوستین. اوه 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 اوه. آگوستین گوشی رو برداشت و از تون صدای مامانش فهمید که اوضاع خرابه، چون مامانش انگار ازش یه خواهشی داشت. به خودتون به ادامه این تماس تلفنی گوش بدید دیگه، اینجوری بوده ظاهرا.
الو الو
بله، با تشکر از خانم گیتا که نقش مامان آگوستین رو ایفا کردن برام. خلاصه مامان آگوستین این قرمز صدقه ها رو رفت و کلی هندونه‌های مادرانه زیر بغل پسر اون موقع نچندان قدیسش گذاشت تا برسه به اصل حرفش که پسر جان از 16 سالگی ول کردی رفتی دنبال یللی تللی، اون همه کارهای زشت بی عفتی و اینا کردی، گفتی دارم درس میخونم، ما هم گفتیم آره داری درس میخونی، دیگه الان 30 سالت، قد اسب آبی سن داری، خاک بر سر، باید بری برای خودت زن درست حسابی بگیری. البته تعبیری که مامان آگوستین واقعا به کار برد یک زن محترم بود، یعنی گفت برو یک زن محترم بگیر، و از نظرش هم زن محترم زنی بود که ازدواج کنه و نه اینکه فرد مثل این دوست دختر آگوستین از یه رابطه بدون ازدواج بچه دار بشه بی حیا. چون از نظر اینجور مامانا وقتی پسر جونشون با یه دختری رابطه داره و دختره حامله میشه، این دختره بوده که حامله شده و ایشالله سر تخت بشورانش ایت بیده پسر دوز بی حیا رو، و پسرشون نقشی تو این ماجرا نداشته. هیونه که آخه کوکولی دلم بچم. حالا ببینید مامان آگوستین تو اعماق تاریخ هم همین روی کرده داشته و خلاصه به آگوستین در این تماس تلفنی امر میکنه که باید بری یه زن قابل ارائه در محافل خانوادگی محترم رو بگیری، یعنی باهاش ازدواج کن. آگوستین هم اول یه ذره بغض کرد، یه ذره به خود پیچید، یه ذره آخه دوست دارمش، آخه من این دوست دخترمو دوست دارم، ولی در نهایت اون ژن مادر ذلیلی بود که گفتم اون زد بالا و گفت چش هر چی شما بگی مادر. مامانش هم دید چه زود جواب داد، یه زنگ زدیم درست شد که اینه که سریع از تو آستینش یا چه میدونم پاچش یا کجاش یه دخترم برای پسر جونش رو کرد. دختری که مامان آگوستین برای پسر 30 سالش در نظر گرفته بود فقط یه مشکل کوچیک داشت و همونم این بود که فقط 10 سالش بود. بله 10 سال. این مرحله خدایش تو اون برهه نچندان حساس غیر کنونی باستانی هم قفل بود، چون تو قرن 3 و 4 بعد از میلاد هم سن قانونی دخترها گفته میشه تو منطقه 12 سال بوده، ولی این 10 سالش بود. ولی خب امر مادر برای آگوستین غیر قابل سرپیچی بود، با آگوستین دوست دخترش رو که یه بچه هم با هم داشتن ول کرد و رفت این دختر بچه رو گرفت. البته اصلا هم از این رابطه راضی نبود، خب چرا باید راضی باشه با یه دختر 10 ساله، و به شیطنت‌هاش ادامه داد کماکان، تا اینکه یه روزی که با رفقاش زده بود به دامن طبیعت، نمیدونم سنتی با صنعتی قاطی شده بود یا امون از ناخالصی و ساقی حرامخور و اینا، که یهو یه صدایی تو گوشش پیچید که
آگوستین، آگوستین،
اوی
کتاب مقدس را بردار و بخوان.
البته این هویه خدایش نبود، اینو من اضافه کردم. اتفاقا آگوستین کتاب مقدس هم همراهش بوده قدرت خدا اون موقع، و ظاهرا مثل اینا که استخاره میکنن کتاب مقدسش رو باز کرد و آیه‌ای که اومد این بود که خود را در عیش و مستی، در فسق و فجور، در جنگ و مرافعه و حسادت غرقه مکن، به عیسی مسیح متوسل شو و اندیشه غرایز جسمانی را برای کامروایی و لذت جویی از سر بیرون کن. همین، تمام. با همین تدابیر حالا الهی یا غیر الهی نمیدونم، آگوستین توبه کرد و ایمان آورد و زن و دوست دخترها و دختر همسایه ها و باقی اوناس دور و برش رو ول کرد و رفت به همین شهر هیپو که گفتیم و تبدیل شد به آگوستین قدیس اهل هیپو، و برای بقیه عمرش آگوستین دختر باز به آگوستین قدیس تبدیل شد. بیش از 100 تا کتاب نوشت در تفسیر کتاب مقدس و خلاصه همه چی عوض شد. و با توجه به اینکه گفته میشه برای بقیه عمرش کلن چیز، یعنی رابطه هاشو قیچی کرد انداخت دور، قاعدتا مامان آگوستین از اینجا به بعد دیگه میتونست با خیال راحت و بدون دخالت عروسای چندش پسر دزد بی حیا به داشتن پسری چنین قدیس و مؤمن و روحانی به خودش بباله، و خوبم بالیده خداییش. یعنی تغییر در این حد بوده که یهو مثلا محمد رضا گلزار تبدیل بشه به سید جواد هاشمی در یک شب، زیاد دیگه خداییش.
نگی که نگفتم زمین میچرخه و میرسیم به هم، پا که نیفتم رو دنده ای که عاشقت بشم، نگی که نگفتم اگه بری تو دیوونه میشم و من روی تو قفلم، نباشی پیشم و عاشق کیشم، یه ستاره توی آسمون واسه من و تو شده نشون، نگی که نگفتم.
جان لاک از فیلسوفان بسیار مشهور و کاردرست سده 17 میلادی در انگلستان بود که اصلا فلاسفه زمان ما ایشون رو پدر لیبرالیسم کلاسیک میدونن. کارش هم در حدی درسته که توماس جفرسون سومین رئیس جمهور تاریخ آمریکا گفته جان لاک یکی از 3 مرد بزرگی است که تاکنون زیسته بدون هیچ استثنایی ردخور نداره. با باشه حالا دستتونم درد نکنه آقا جان لاک بابت خدمات فلسفی و ایناتون، ولی مهارت و توانایی ذاتی جان لاک در زندگی خانوادگی و اجتماعیش ضایع کردن بانوانی بوده که بهش علاقمند می‌شدم. چون ظاهرن جان لاک نمیدونم والا طبعش سرد بوده، سردی زیاد میخورده، کافور تو غذاش میریختن یا چی، که اصلا اون قسمت مربوط به مطالعه و تدریس خصوصی های حرفاش ظاهرن فکتوری ریست شده بوده، اصلا کار نمیکرده. البته ایشون هم ظاهرن آدم جذابی هم بوده و به عنوان یک مرد جا افتاده یه فاضل و دانشمند خب کیس خوبی بوده برای ارتباط و ازدواج، ولی مثلا با یه خانمی دوست بوده به اسم الینور. این دو عزیز کلی با هم جاست فرند بودن و برای هم نامه می نوشتن، ولی الینور از یه جایی خب دیگه علاقمند شد به جان لاک و حتی تو نامه هایی که برای هم می نوشتن جملات عاشقانه پرشور هم به کار می برده. جان هم تا یه جایی جواب می داده، ولی بعد از این همه اشغولان نویسی و اینا دیگه الینور منتظر بود جان یه حرکتی بزنه، یه مرحله بعدی یه چیزی رو تو رابطه باز کنه دیگه، ولی نه، از این دیوار صدای عاشقانه در می اومد ولی از جان لاک نه. هی الینور پا میداد بهش، حتی براش نوشت که عزیزم شما اگه احساسات خاصی اون ته اعماقت به من داری، حرفای جدیدی میخوای به من بزنی، خب بگو قربونت برم، تو خودت نگه ندار، اون دل کوچیده اون دل دیوونه و اینات میتره که یه وقت بگو بریز بیرون. ولی نه، خبری نبود که نبود، خداییش یه خانوی با اون کمالات و احتمالاً جمالات اگه به زودپز خونه این جان لاک هم اینقدر در باغ صبر نشون داده بود به اذن خدا شروع میکرد به زودپزیدن، ولی جان لاک نگو گرس بگو اصلا. خلاصه الینور کم نیورد و دیگه رو دباشتی رو گذاشت کنن و یه بار بهش گفت ببین گرس جان، شما هیچ علاقه ای، عشقی، میل به مطالعه بیشتری چیزی به من نداری؟ چشتون روز بعد نبینه. اینا رو این بنده خدا الینور گفت. جان شاکی شد و گرفت همه جا این حیواناکی رو بلاک آن بلاک کرد، اصلا گذاشتش تو لیست سیاه. در نهایت هم یه نامه خیلی خشک و رسمی به الینور نوشت، ببین میفهمم منو دوست داری و ایشالا یه روزی هم به هم میرسیم، ولی نه تو این دنیا. تمام. یا مثلا وقتی جان لاک 39 سالش بود با یه دختر 23 ساله دوست شد به اسم داماریس. دوباره قصه مثل همون قصه الینور بود و از داماریس هی نخ دادن، از جان لاک هی بحث رو عوض کردن. این در حدی بود که داماریس ظاهرا برای اینکه یه پیام خیلی محکم به جان لاک بده رفت نامزد کرد و در همین حین هم یه نامه نوشت برای جان که ببین یکی از دوستای مشترکمون به من گفته تو منو دوست داری، عاشقمی و فکر میکنی دنیا دیگه مثل من نداره، نه داره نه میتونه بیاره و اینا و اینا. خلاصه دیگه نخ نداد، تناب داد به جان لاک. ولی جان لاک دوباره یه نامه خیلی رسمی و خوش نوشت برای داماریس تو این مایه‌ها که نه ممنون، شما به زندگیت برس، من راحتم. داماریس هم به زندگیش رسید و اینقدر رسید که بچه دار هم شد، ولی قصه اینا بازم ادامه پیدا کرد و رابطه کاملا غیر مطالعاتیشون حفظ شد، در این حد که داماریس بعدن از جان دعوت کرد بره تو خونه اونا و با اونا زندگی کنه، یعنی با داماریس و شوهرش و اهل بیت. باورتون میشه من واقعا سوالم اینه که شوهر داماریس چی فکر میکرده که رضایت داده زنش از کراش سابق خودش دعوت کنه بیاد با اونا زندگی کنه. خیلی هم بهش فکر کردم، ولی بعد به این نتیجه رسیدم که احتمالاً شوهره رفته تحقیق کرده دیده بابا خطر حلزون نر توی حیات هم برای زندگی زناشوی اینا بیشتره تا این جان لاک بی بخار گرس. اینه که گفت باشه بابا بگو بیاد با ما زندگی کنه. جان لاک هم رفت خونه اونا زندگی کرد و تا آخر عمرش هم پیش اونا بود. حالا حتما یه سریا دارن پیش خودشون میگن بابا مگه میشه، و هی دارن پیش خودشون گروپ درس و این چیزا رو پیش خودشون تصور میکنن، ولی باور کنین تاریخ میگه کلون در خونه داماریس اینا حسش به داماریس بیشتر بود از جان لاک. واقعا عجب آورن این فیلسوفا، چه جوری میشه آخه زن عاشق اینه ولی زن اونه، بعد سالها توی یه خونه زندگی میکنن به همراه شوهرش و کراشش و بچهش و بچه‌هاش، ولی هیچی هم بینشون نیست. این آیا میشه مثلث عشقی، پاره خط عشقی، متوازی الاضلاع عشقی، چی میشه اصلا این؟ من که نمیدونم، شما اگه فهمیدید به ما هم بگید.
یکیشون آقاست مثل شهزاده، یکیشون آقاست مثل شهزاده.
برتراند راسل فیلسوف و منطقدان، ریاضیدان، مصلح اجتماعی، مورخ، برنده جایزه نوبل ادبیات و صلح طلب بریتانیایی معاصر ما، ده‌ها کتابش هم به فارسی ترجمه شدن و شاید یکی از معروف‌ترین اون کتابات کتاب تاریخ فلسفه غرب باشه که در 4 جلد و بیش از 1000 صفحه توسط زنده‌یاد نجف دریابندری به فارسی ترجمه شده که این رو هم میتونید قاعدتا تو کتابخونه‌های اون فک و فامیلاتون بود که به کتب قطور و اینا نگاه آباژوری دارن و بین گلدون و کتاب فرق نمیذارن پیدا کنید، چون خیلی با کلاس به نظر میاد دیگه این کتابای فلسفی و اینا، کلوفت همچین پرصفحه تو کتابخونه چی میشه. حالا اینا رو ولش، هرچون جان لاک در زمینه رابطه و مطالعات عمیق با جنس مخالف درخت بود و اصولا نداشت، آقای راسل داشت، خوبم داشت. خیلی هم بگیر بود آقای راسل و گفته میشه درسته که ایشون در سال 1950 جایزه نوبل ادبیات رو گرفت، ولی اگه تعداد ازدواج مشاهیر هم نوبل داشت باید برای چند سال این جایزه رو فقط به راسل جان میدادن. برتراند راسل توی 22 سالگی ازدواج اولش رو انجام داد و این ازدواج در کمال حیرت 27 سال هم طول کشید. فکر کنم رمز این بقا هم صبر و متانت خانومش بوده، چون از راسل در اون دوره نقد شده که گفته ازدواج بد برای آدم خلاقی مثل من مخربه، به خصوص ازدواجایی که 27 سال طول بکشن. این البته من اضافه کردم. اینه که بعد از 27 سال از خانومش جدا شد و سریع رفت با همسر دومش دورا ازدواج کرد. چاد بگین بابا این که از چاله در اومد خودش انداخت تو چی شد بس؟ حرفتون درسته، ولی مسئله اینه که تو این ازدواج دوم راسل و دورا یه قراری با هم گذاشتن و اون این بود که ازدواجشون باز باشه و هر دو بتونن هر موقع دلشون خواست با هر کی که دلشون خواست مطالعات عمیقی داشته باشن. خلاصه این ازدواج انقدر باز شد که دیگه یه وقتی شکاف، چون دورا از یکی از دوست پسراش حامله شد و دیگه آقای راسل هم بهش برخورد و گفت خانم من گفتم باز باشیم، ولی در این حد آخه اومدیم یه رابطه باز بالنده داشته باشیم، خیر سرمون بشکفیم، ولی تو شکافتیمون رفت که. البته با شناختی که من از برتراند راسل شر و شیطون پرخاشیه پیدا کردم، فکر کنم مشکلش بیشتر این بوده که چرا اصلا دورا حامله شده میخواد بچه دار بشه، نه اینکه چرا حالا اینم مهم نیست، بچه بود کی بچه میاد و میره دیگه. اینه که خلاصه زد زیر اون رابطه با دورا و از هم طلاق گرفتم و برتراند بعد از اون با دلی خونین، قلبی ناآرام و ضمیری به چیز رفته، رفت دوباره یکی دیگر رو گرفت. به خدا گرفت تا، یعنی یه جوری بود اون موقع که هر دختری از کنار راسل رد میشد تا به خودش میومد زن راسل بود و بعد دوباره که به خودش میومد راسل طلاقش داده بود. تو این مدت البته راسل به این مقادیر هم بسنده نکرد و گفته میشه حداقل با 2-3 زن متأهل دیگه هم در ارتباط بوده، ماشاءالله هزار ماشاءالله، ولی در نهایت دیگه در سن 80 سالگی به خودش اومد و رفت جلوی همون آینه، همون آینه ها هست که تو فیلم ها هم هست میگه میرن توش با خودشون حرف میزنن، بعد خودشون یه سری فوش و اینا میدن، بعد در سکانس بعدی یه مسیر زندگیشون عوض میشه. آره همونو. خلاصه برتراند راسل به خود در آینش گفت که برتی، چه با خود تو آینش هم صمیمی بوده، برتی خجالت نمیکشی؟ بس بابا آروم بگی دیگه، تو رو برمیگردونم رفتی تو کار یکی دیگه، بس. خود تو آینش گفت خب چیکار کنم، نمیتونم، من اگه این زنا تو زندگیم نبودن خیلی آدم مزخرفی میشدم، من اینو میدونم. راسل گفت یعنی الان نیستی؟ یعنی الان خیلی آدم خفنی هستی؟ خود تو آینش گفت معلومه که اصلا اون همه کتاب جایزه نوبل فلسفه منطق ادبیات، این همه، من اگه اینقدر ازدواج نمیکردم و دختر باز نبودم الان پادوی بیش نبودم. راسل غیر تو آینه سرشو خارون و یکم فکر کرد و گفت راست میگی، و پس من یه دقیقه برم یه ازدواج دیگه بکنم سود میام. و تا خود تو آینش به خود غیر تو آینش بیاد رفت و نه چک زدن نه چونه، و برتراند راسل در سن 80 سالگی اگه خدا بخواد آخرین ازدواجشو کرد و در 96 سالگی هم که دیگه از بس ازدواج مکرر نکرده بود مرد، با همین آخرین همسری زندگی میکرد. هرچند با این برتراند راسلی که من شناختم اصلا بعید نیست پس بعد چند تا سند و عکس و این چیزا در بیاد که مثلا راسل تو 93 سالگی با یه دختر 16 ساله ازدواج باز کرده بوده دوباره، اصلا بعید نیست. به پیری بگو پیری دست نگهدار که با هند بگو نگو دارم، حالا حالا آرزو دارم، حالا حالا آرزو دارم. آدم وقتی که عاشق باشه پیر نیست، واسه عاشقی هیچ زمانی دیر نیست، اگه اسب زمان داره میتازه دلم تو چنگ ماه و سال اسیر نیست. های 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 به 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 شمایی که تا اینجای کار اومدید و این شوخی با تاریخ یعنی اپیزود 26 شوخی با تاریخ رو هم تا ته پاس کردین و اگه همینجوری ادامه بدید روند مطالعاتتون رو عمیق مطالعه کنید ایشالا دکترای افتخاری شوخی با تاریخ هم به شما اعطا میشه. دمتون گرم، واقعا حضور شما مهمترین داشته و سرمایه این پادکسته و اگه میخواید به این پروژه پادکستی رادیو فردا کمک کنید لطفاً و حتما به دوستان و آشنایان و رفقا و همسایگان و بچه محله و کسبه و کارکنان شریف ادارات و مناطق آموزش پرورش و کادر درمان و پرسنل آتش نشون چی شد آخر. خلاصه هر کی که فکر میکنید هم اهل تاریخ و هم علاقمند به بگو بخنده معرفیش کنید، ان شاءالله سفید بخت بشید. اون دنیا اگه باشه با برتراند راسل و سیمون دوبوار مشهور بشید مادر. مطالب این اپیزود همونطور که قبلا هم گفتم برداشت آزاد طنزی از کتاب جذاب فلاسفه ناکام در عشق نوشته اندرو شافر که با ترجمه روان و خوب هوشنگ ایرانی به فارسی ترجمه شده. در ضمن اگه علاقه من به تهیه نسخه کامل و سانسور نشده این کتاب هستید به کانال تلگرام بنده مراجعه کنید، اونجا توضیحات کاملش هست. لطفاً در پادگیرهای مختلف شوخی با تاریخ رو سابسکرایب و در صورت امکان کامنت گذاری و لایک و این چیزا و اینا بکنید، چون این کامنت ها و نظرات و انتقادات و تعریفات و تحسینات و اینا شما توتیای چشم ماست هستن. من نفهمیدم این توتیای چشم دقیقاً چیه، یا نزنه چشم چهارمون رو نابود کنه. خب اصلاح میکنم، توتیای چشم شهرام ابراهیمیه که زحمات فنی و ادیت و تیتراژ و اینا شوخی با تاریخ رو میکشه. شما اونا رو هم تو هم توتیاتون و اینا رو بفرستید، شهرام میماله به چشش، من اون پشت وایسادم نظارت میکنم. این جوریه سیستم ما. دمتون گرم و سرتون خوش، مواظب خودتون و بغل دستیاتون باشید و اگه میخواید الان برید و هفته بعد برگردید دوشنبه، خب برید، ولی یادتون باشه که از کنار برید مبادا اون قسمت‌های تلخ و سیاه و چرک و چول تاریخ بهتون بسابه.